مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در موج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 3 سپتامبر و من میرزا سلیم پور میزبان این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط اخباری مهمی این ساعت. در دوشنبه نشست سران استنگ انجام یافت. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد روز 4 سپتامبر به تاجیکستان خواهد آمد. سبزعلی شریف و یکی از رهبران حزب نهضت اسلامی در یک ثانیه در فیض آباد هلاک شد. اتحادیه اروپا از بازداشت یولیا تیموشنکو اظهار نگرانی کرد. شورای ملی گذاری لیبی هفته آینده به ترابلوس میکوچد. تفصیل خبرها. رهبران اولی 8 کشور شوروی سابق در نشست دوشنبه با نتیجه گیری از 20 سال همکاری در چارچوب اتحادیه کشورهای همسود یا اسنگ به حل صلح‌آمیز نزاع‌ها و تشکیل منطقه آزاد تجارت در این پهنا دعوت کردند. میزبان نشست رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون گفت تا حال هم از ظرفیت‌های این نهاد استفاده نشده است و نشست دوشنبه از نگاه بررسی دورنمای این سازمان نیز مهم بود. در نشست دوشنبه سه رهبر اول اسلام کریموف، الهام علیوف و الکساندر لوکاشنکا حضور نداشتند. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد ظهر 4 سپتامبر با یک سفر 2 روزه وارد تاجیکستان خواهد شد. انتظار می‌رود ضمن این سفر بین ایران و تاجیکستان 2 قرارداد در مورد احداث نیروگاه عینی در رود زرافشان و یک کارخانه سیمنت در ناحیه دنگره امضا شود. احمد نژاد روز 5 سپتامبر در رسم بهره‌برداری از شرخه اولی نیروگاه سنگتوده دو نیز شرکت خواهد کرد. ایران در این ساختمان 180 میلیون دلار سرمایه گذاشته است. بر اثر یک ثانیه نقلاتی در ناحیه فیض آباد، سبزعلی شریف از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هلاک شد و معاون رئیس این حزب سید عمر حسینی جراحت برداشت. معاون دیگر رئیس حزب حکمتالله سیف‌الزاده به رادیوی آزادی گفت
متاسفانه ماشین به کنار راه می رود، دیگر ماشین رو به رو آمده برخورد می کند با ماشین وکیل مجلس نمایندگان و برادر سبزعلی شریف خیلی ضربی سخت می بیند و در بیمارخانه از دنیا می گذرد.
سبزعلی شریف رهبر سازمان های حزب نهضت اسلامی در نواحی تابع مرکز بود. مسکو تحریمات یک جانبه اتحادیه اروپا علیه سوریه را نمیپذیرد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت تحریمات یک جانبه به جای نخواهد برد. اتحادیه اروپا در پاسخ به سرکوبی اعتراضها حلقه تحریمات علیه رژیم بشار اسد را تنگتر کرده، سر از 3 سپتامبر واردات نفت از سوریه را کاملا منع کرد. رهبران چریکای لیبیا قصد دارند هفته آینده از بنغازی به ترابلوس بکوشند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی گذار در بنغازی گفت با خواست الله تعالی ما هفته آینده از ترابلوس میکنیم، اما ما از مردم بنغازی، چریکی های بنغازی و میدان آزادی بنغازی باید همیشه سپاسگزار باشیم. بنغازی طی نیم سال پایگاه اساسی نبرد علیه رژیم معمر قذافی بود. یک محبوس سابق زندان گوانتانامو که بعد بازگشت به افغانستان به جنگان طالب پیوسته بود از سوی نیروهای ناتو کشته شد. ناتو میگوید صبرلال شب جمعه در یک عملیات مشترک ایساف و اردوی افغانستان در ولایت شرقی ننگرهار به هلاکت رسانده شد. ایساف گفت که او با شبکه القاعده ارتباط خیلی نزدیک داشت. یک مرد زاده پاکستان در نزدیکی پایتخت آمریکا با اتهام حمایت از گروه جنگی لشکری طیبه بازداشت شد. مفتشان میگویند جوبیر احمدی 24 ساله که در شمال ویرجینیا به سر می‌برد در ایام نورسی در پاکستان از سوی لشکری طیبه تمرین گرفته، یک سال پیش یک نوار ترغیباتی آن گروه را تهیه و در یوتیوب نشر کرده است. او با جرم کمک به سازمان تروریستی خارجی میتواند به 23 سال زندان محکوم شود. آمریکا لشکری طیبه را سازمان تروریستی میشناسد. روز 3 سپتامبر در کلوب سبقت آشپزها و پیشخدمت‌های بهترین 10 ناحیه این منطقه ولایت ختلان دایر شد. یک شرط سبقت پختن آش از 20 کیلو برنج بود. این سبقت به مناسبت پایان ماه شریف رمضان و سالگرد 20 استقلال تاجیکستان دایر شده. قرار است بعد نتیجه‌گیری تمامی آش را که تبوخان از 10 ناحیه آماده کردند بین 2 اینترنت محلی افراد سال‌دیده و تماشابینان تقسیم کنند و سازمان ملل یک دیپلمات فرانسوی را رهبر عملیات‌های حمایت از صلح در سراسر جهان تعیین کرد. اروی لاتوز 61 ساله در سمت نایب دبیر کل سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح آلن لروی را عوض کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موافق، سر بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب این نشریه برنامه. 20 سال پر از چالش و شبه‌ها و فراسو، نشست جشنی سران اسنگه در دوشنبه پایگاه نظامی تا سال 2063. مطبوعات روسیه درباره توافق اخیر دوشنبه و مسکو با پیروی از آمریکا، شیوه نوی انتخاب نامزدهای حزب حاکم به انتخابات دومه دولتی روسیه با غراق به صاحب دیگر نیست. در خطلان بیش از 2 میلیون درخت را حساب و کتاب کردند و سکای بویگی را به کی فروختند. مرزبانان تاجیک میگویند اسناد نوی ویکیلیکس و قیعت ندارد. صدای مرا از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 3 سپتامبر در دوشنبه نشست جشنی سران کشورهای همسود یا اسنگه دایر شد که با سالگرد 20 تاسیس این اتحاد کشورهای شوروی سابق اختصاص یافته بود و طبعا از 20 سال فعالیت آن نتیجه گیری میکرد. در این نشست از 11 کشور عضو اسنگه اما تنها 8 پرزیدنت شرکت داشتند. با باور رهبران پسا شوروی، این سازمان تا حال تمام ظرفیت هایش را استفاده نکرده است و آینده دارد. اما این در حالی است که تحلیلگران اسنگه را یک سازمان ناقابل میخوانند و میگویند اکثر قرارهای آن در این 20 سال از روی کاغذ دورتر نرفته است. جریان نشست جشنی سران اسنگه را از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
نشست نوبتی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در دوشنبه با تصویب 11 سند انجام یافت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران گفت نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در دوشنبه نه فقط نتیجه دار، بلکه از نگاه بررسی دورنما خیلی مهم بود. آقای رحمان افزود شرکت داران نشست اظهارات مشترکی را به مناسبت 20 سالگی تاسیس اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و گزارش تحلیلی نتایج فعالیت اتحاد دولت‌های مشترک المنافع طی 20 سال و وظیفه‌ها برای دورنما قبول کردند. همچنین برنامه همکاری های کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع برای مبارزه مشترک علیه مهاجرت غیرقانونی مهنتی برای سالهای 2012-2014 را به تصویب رساندند. از 1 ژانویه سال آینده ریاست اتحاد از تاجیکستان به ترکمنستان واگذار خواهد شد. سرگئی لبدف کاتب اجرایی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که رئیس جمهور تاجیکستان را در نشست مطبوعاتی همراهی می‌کرد، بر این نکته تاکید کرد که در اتحاد مشکلات موجود جودند، اما آنها نه پنهان بلکه بررسی می شوند.
اتحاد با پیش حرکت دارد. امروز سروران هیئت ها نه فقط ضرورت حفظ بلکه تحکیم منبعی اتحاد دولت های مشترک المنافع را ذکر کردند. گذشته از این اجرای برخی برنامه های همکاری نه تنها تا سال 2020 بلکه برای دراز مدت تا سال 2025 به نظر گرفته شدند. این ما را امیدوار میکند.
این هم در حالی است که در محافل سیاسی آینده و فعالیت و نقش موثر اتحاد دولت های مشترک المنافع در حیات کشورها را تحت سوال قرار می دهند. اکثریت بر این اتفاق نظر دارند که در این چارچوبه مخالفت های جدی میان اعضا نه فقط حل بلکه به بررسی نیز گرفته نمی شوند. صفت برهانوف کارشناس امور سیاسی میگوید اتحاد دولت های مشترک المنافع ادامه منطقی اتحاد شوروی باید می بود، اما به میان آمدن سازمان های دیگر در این فضا از قبیل اتحاد اوراسیا، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، اتحاد گمرکی و اتحاد نهایی نشده به نام گوام این اتحاد را به داروی بی تاثیر تبدیل دادند.
صلاحیت این تشکیلات علاقه تقسیم کرد با چند تشکیلات دیگر که تقسیم کردن در نتیجه تشکیلات بی خرب شد.
زمینان در نشست دوشنبه رئیس جمهوران ازبکستان، آذربایجان و بلاروس شرکت نداشتند که به قول کارشناسان دلیل عمده کم تاثیر این اتحاد حداقل در داخل خود است. اما آرکادی دوبنوف تحلیلگر مسائل بین المللی نشریه ورمه نووسته روسیه میگوید شرکت نکردن رهبران این کشورها با دلایل یک درجه منطقی اساسناک میشوند.
من عموما یگان نشستی را در یاد ندارم که همه رهبران حضور داشته باشند. یگان چیزی مخصوص در این نیست. ببین چه درگیری ها میان ارمنی ها و آذری ها رخ میدهند. مشکلات میان دوشنبه و تاشکند را هم میبینید. شاید رهبران آذربایجان و ازبکستان از یک مورد دیگری مخالفت خود را مخصوص کنار میگیرند. لوکاشنکو برای آن نامد که واقعا وضع اقتصادی کشورش خیلی وزنین است.
کارشناسان میگویند یک قطار مسائل در فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع وجود دارند که تنها در دایره این اتحاد حل میشوند. آنها مهاجرت کاری را مثال میآورند که شهروندان کشورها تا به حال تنها در دایره توافقات در چهارچوب اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حقوق از یک کشور به کشور دیگر بدون ویزا رفتن را دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
پایان نشست جشنی سران اسنگ در دوشنبه. اما از تمام نشست هایی که تای دو روز آخر در پایتخت تاجیکستان گذشت، مطبوعات روس اساسا با توافق رؤسای جمهوری های تاجیکستان و روسیه جهت تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تا 49 سال دیگر توجه کرده اند. نشریه وزگلد مطلبش را در این باره زیر شکم را قفل زدن نام داده نوشته است که رحمان از طالبان در پشت نیزه های روسی پناه خواهد برد. این نشریه میگوید دوشنبه در این اواخر اصرار داشت تا برای این پایگاه از روسیه 308 میلیون دلار در سال پول اجاره بگیرد. وکیل دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه سیمیون باگداساروف در صحبت با سامانه گازتا رو پرداخت چنین مبلغی هنگفت برای اجرای پایگاه را مزخرف خوانده گفته است، اگر از روسیه حق طلب کنند به سود صلح در منطقه نیست. اما به گفته تحلیلگر پژوهشگاه مطالعات استراتژی روسیه اژدر کورتوف، هرچند این توافق هنوز نهایی نشده است و قرار است طرح سازشنامه تا بهار سال آینده تهیه شود، ولی خود این توافق حاکی است که دوشنبه از طلب قبلی خود عقب نشسته است. اینترفاکس از قول منابعش در وزارت دفاع روسیه نوشت که مسکو و دوشنبه در مورد اجاره پایگاه هوایی عینی نیز قرارداد امضا خواهند کرد. خبرنگار کمرسان از دوشنبه در مطلب تحت عنوان تاجیکستان مثل نظامی اطاعتکار بوده است نوشت که امام علی رحمان اکنون برای پایگاه عینی وارد تجارت شده است و برای آن هم 300 میلیون دلار پول اجاره می خواهد. اما یک عضو هیئت مذاکراتی روسیه بدون بردن نام به این خبرنگار گفته است مسکو پول دادن نیست، بلکه خود تامین امنیت تاجیکستان حق کافی است. منابع اینترفاکس در وزارت دفاع روسیه گفتند مسکو به هر صورت در بهای پایگاه‌هایش حق به دوشنبه پرداخت خواهد کرد، ولی نه با پول بلکه با تکنیک معاصر نظامی. ایگر کاروتچنکا سردبیر مجله نشنال ابرونا در شرح این به گازتا نقطه رو گفت با تاجیکستان یک مقدار بزرگ تکنیک کهنه نظامی را خواهند داد که در انبارهای ارتش روسیه خوابیده است و به این هم میبایست از بین برده میشد. این سامانه با تکیه به منابع خود مینویسد از پایگاه عینی در قطار روسیه به صورت مشترک شاید کشورهای دیگر نیز استفاده برند، از جمله هند که برای بازسازی این فرودگاه واقع در 10 کیلومتری غرب دوشنبه 10 میلیون دلار مصرف کرد. رسانه های روسی به صورت عموم از جزئیات سازشنامه دیگر تاجیکستان و روسیه در مسئله مرز اظهار بی‌خبری میکنند. آنها با اشاره به تاریخچه بحثی موضوع مینویسند که مسکو با بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان مایل بود، ولی دوشنبه برعکس میخواست صلاحیت گروه همگی 300 نفری مشاوران مرزبانی روسیه را باز هم کاهش دهد. دانیل کیسلوف سردبیر سامانه فرغانه نقطه رو گفته است حکومت رحمان نمیخواهد نظارت این مرز را از دست دهد، چون که مرز امو یک منبع درآمدی دائمی است. به اعتقاد آقای کیسلوف دوشنبه به این دلیل هیچگاه به بازگشت مرزبانان روس تن نخواهد داد. وکیل دومای دولتی سیمیون باگداساروف نیز به همین باور است و میگوید غالبا تنها موضوعی که دوشنبه در مذاکرات به گذشت روز خواهد شد مقام همان 300 مشاور است. اما استانیسلاو کوچر شورای نظامی روزنامه کمرسان حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان را به نفع هر دو کشور و مسئله ژئوپلیتیکی نامیده گفته است دوشنبه ملزم است با پایان سال 2014 تاریخ نهایی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و پیامدهای دوباره به دست طالبان افتادن زمام قدرت در آن سوی آمو بیاندیشد و مسکو که در راه حفاظت مرز آمو و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر به مرزبانان تاجیک اعتماد ندارد، به عقیده این شورای منفیدار است این مجرای اساسی قاچاق هروئین از افغانستان را ببندد. با این حال تحلیلگر تاجیک امید بابوخانوف با بی بی سی گفته است با سال دیگر ماندن تهیه و تصویب قرارداد تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه حاکی است که جانب ها در این مسئله و هم در موضوع باج و خراج بنزین به یک توافق نهایی دست نیافتند و فرصتی بیشتری میخواهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو در این نوست برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه از روسیه، رئیس این جمهوری دیمیتری مدودف اخیراً انتخابات جدید دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان را به روز 4 دکمبر تعیین کرد. اما حزب حاکم روسیه واحد علکی دست به تاسیس یک تشکل نو با نام جبهه خلقی زده است. رهبران حزب هدف خود را جلب خون تازه به صفوف روسیه واحد می‌خواهند، ولی مخالفین می‌گویند حاکمان کنونی قصد دارند صحنه سیاسی را از حضور احزاب دیگر باسان پاک تر کنند. چند و چونی های این موضوع در گزارش همکاری ما خورشیدی همده.
حزب روسیه واحد، حزب نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در راه فتح پارلمان نامزدهای خود را به شرکت در انتخابات ماه دکبر آماده میکند. اما شیوه انتخاب نامزدها در مقایسه با 5 سال پیش زیاد فرق نمیکند. شیوه انتخاب نامزدهای این حزب بیشتر معرکه های زمان شوروی را به خاطر میآورد. هفته گذشته این حزب در جلسه خود کارگری زاد، کشاورز و معلم را به دومه دولتی نامزد پیشبری کرد. ویاچسلاو لیساکوف رئیس سازمان راننده ها روسیه واحد را یگانه حزبی برای مردم باز عنوان کرد.
یگان حزب آماده نیست و هیچ وقت نمی خواهد که سبقت آزاد برگزار کند. زیرا وقت شما به نزد مردم می برایید، آنها شما را می بینند. می بینند که شما کی هستید.
دیگران چندان مطمئن نبودند. به دنبال برگزاری آوازدگی پیشکی به نامزدهای حزب، اتهام و شکایت ها از تقلب، فسادکاری و دست زدن به آوازها در سر تا سر روسیه پخش شدند. برای نمونه شرکتداران انتخابات پیشکی در ولادیواستوک از تقلب در جریان رایدهی خبر دادند و گفتند که اکثر آوازها به عضو حزب روسیه واحد گوبرناتور سرگی درکی نسبت داده شد. در منطقه کاستروما عضو این حزب ولادیمیر میخائیلوف با پخش یک مراجعه ویدیویی در اینترنت به پوتین گفت که انتخاب نامزدها با اشتباه‌های جدی جریان گرفت.
виборщикам роздавали листочки с фамилиями кандидатов.
به انتخاب کننده ها برگه‌های آوازدهی با اسم نامزدهایی را دادند که به آنها باید آواز داده می‌شد. نشریه حزب را پن کردند که در آن صحبت گسترده با نامزد گرچنکو پخش شده درباره من باشد دروغ محض را نشر کردند.
где большое интервью, а про меня написали откровенную ложь.
میخائیلوف گفت با وجود آن که پلیس کافتوکوب غیرقانونی را در منزل او انجام داده است، اما رهبریت حزب با او فشار آوردند که خاموش باشد. او میگوید این آوازدهی مردمی نبود، این احمق کردن مردم بود. حزب روسیه واحد که آوازدهی پیشکی به نامزدهایش را یک روند شفاف و عادلانه ارزیابی میکند گفت پیروزی در رایدهی پیشکی هنوز به معنای نیست که نامزد حتما به روی خط نهایی حزب شامل میشود. این حزب که حالا 315 جای را در پارلمان عبارت از 450 جای در اختیار دارد، رایدهی مقدماتی را یکجا با جبهه مردمی پوتین برگزار کرد. پوتین این جبهه را ماه می در حال سازمان داد که حزب روسیه واحد معروفیتش را از دست داده بود و رایدهنده ها دیگر به آن توجه نداشتند. در حالی که این حزب می خواهد در راستای انتخابات بعضی وترن های بیروکرات را با چهره های جدید عوض کند، اما به نظر نمی رسد که این دلگرمی فراگیر را به وجود آورده باشد. هفته گذشته وقتی روسیه واحد آوازدهی پیشکی برگزار کرد، ناظران گفتند که این معرکه چیز بیشتر از یک صحنه سازی یا شاو نبود. تحلیلگر سیاسی میخائیل تولسکی میگوید آوازدهی با نامزدهای حزب روسیه واحد هیچ جالب نبود و هیچ عمومیتی با انتخاب نامزدها در آمریکا نداشت که میلیون ها عضو معمولی حزب را به بحث و بررسی ها میکشد. تولسکی میگوید رایدهی پیشکی در روسیه واحد بحث و مناظره نداشته و در حالی که این حزب میگوید میلیون اعضا دارد، اما تنها 200 هزار نفر حق آوازدهی داشتند. اوایل ماه روان روسیه واحد اعلان کرد که چهره های شناخته همچون قهرمان شاهمات آناتولی کارپوف، فضانورد والنتینا تریشکوا و تنیس باز مشهور مراد سفین در انتخابات اشتراک خواهند کرد. این حزب گفت که اسم نامزدهای خود را در ماه آینده اعلان خواهد کرد. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف اخیرا با امضای یک قرار 4 دکبر را روز انتخابات به دومه دولتی مقرر کرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. اداره محیط زیست ولایت ختلان به حساب و کتاب نهال و درختان در این منطقه شروع کرده. از قرار است این معرکه تا آخر سال انجام شود، ولی تا امروز علاوه بیش از 2 میلیون درخت را ثبت کردند. هدف از این اقدام پیشگیری از نسشوی درختان عنوان می شود، زیرا به نگاه و بین ماندن نهال ها و افزایش موارد درختکاری در ولایت به یک خطر جدی به محیط زیست جنوب تاجیکستان تبدیل یافته است. به این دلیل در برابر اینونتاریزاسیا و هر یک نهال شخص یا مؤسسه را مسئول می کنند. ادامه موضوع در گزارشی که خبرنگار آزادی ناصرجان مامورزاده از قرغانتپه فرستاده است.
بر اثر گرمایش هوا در ولایت ختلان بیش از 200 هزار نو نهال کشته خشک شده است. رحمت الله سفرف سردار اداره حفظ محیط زیست ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال جاری نخستین معرکه اینونتاریزاسیا یا ثبت نام نهال و درختان در شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان برگزار گردید. هدف اصلی از این اقدام جلوگیری از نیست شوی درختان و حفظ محیط زیست عنوان می شود. بیدای جنوبی سفرف نزدیک به 10% از 2,84,000 دانه نهالی که بهاری سال جاری شنانیده شده است خشکیده است و افزود در حالی که برای شنانیدن نهال و درختان هر سال 10 میلیون سومانی مبلغ صرف می شود برخی مسئولان در پرورش و نگاهبینی درختان بیمایلی نشان می دهند.
درجه همایش سر و آرایشی که در ولایت ختلان خوجگی های دی خانه می شود کارخانه مایسا شنانیدن و امروز با مبلغ های کلان امروز صرف کرده همی را باید تحت نظارت خود باید گیره و نگاه دارد. امروز اون درخت هایی که می ودینده است یا آرایشی است می شنانه و باید سبز کنیم و هوایی نه آمده است. برای همین ما همین در تمام ولایت با حساب کنی همین حالا برده شدیم. تفتیش کرده بر اومدیم که چند قدر باغهایی که امروز 6537 گکتاری کردیم چند پویزش خشک است. امروز یک بگیم که بچهش خوب پوشیده نه.
اداره حفظ محیط زیست ولایت ختلان بیش از 20 نفر را که در خشکیدن نهال ها مسئول دانسته است به مجازات ماموری کشیده است. همکنون در برابر اینونتاریزاسیا به هر یک نهال شخصی و یا مؤسسه مسئول کرده می شده است. توغای جانوف کارشناس مسائل زیست محیطی میگوید اقدام اداره حفظ محیط زیست ختلان در مورد اینونتاریزاسیای نهال و درختان سری وقتی است چون در صورت معین نکردن مسئولان باغ و راغ و جنگلستان ها امکان دارد سال از سال شماره درختان کاهش یافته مشکلی فراوان برای طبیعت منطقه ایجاد شود.
اقلیمی گرمی ماده سنی ها طاقت کرده میشن خشک میشن یکی از نایهایی که 15% خشکیدن درخت ها بسیار شوند جنگلزار ها جنگل پر شوند استحصال اکسیژن نسبتا زیاد میشد
آغاز معرکه ثبت نام نهال‌ها در ختلان در حال است که اکولوگ‌های محلی مقامات دولتی حفظ محیط زیست را در بی‌مسئولیتی و نادیده گرفتن مشکلات فراوان زیست محیطی متهم می‌کنند. به ادعای کارشناسان موارد سر زدن درخت‌ها و خرابشوی جنگلزارها در ولایت ختلان را به افزایش بوده خطر جدی به محیط زیست دانسته می‌شود. توغای الجانوف
جنگل زمان جاتر بانی برای که نیست و کمان چشموری نیست برق نیست هم مطمئن برق و چشموری گذی مویه بلا بطر حال خود شدیه و بعد درخت بوده و کم میشه.
کارشناس افزود در جلوگیری از موارد بریدن درختان و خرابسازی جنگلستان ها مقامات حفظ محیط زیست عاجزی میکشند و گاه گاه با جریمه بندی چند شهروند عادی در سال محدود میشوند. در شرح این حال ماموریت اداره حفظ محیط زیست ختلان به شماره کمی کارمندان خود اشاره میکند که برای حفاظت میلیون ها نهال و درخت و نظارت آب و هوا و اکولوژی در تمام قلمرو جنوبی تاجیکستان 130 کارمند کمی میکند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغون تپه.
آغاز حساب و کتاب نهال ها در ولایت ختلان و اکنون از سرنوشت سگان بوگیره که توسط یک برنامه امدادی به مرزبانان تاجیک اهدا شده بود. تورنمای ویکیلیکس بسته دیگر از مکاتبه های محرمانه دیپلمات های آمریکا را نشر کرد که یکیش از احتمال به خاطر سود فروخته شدن چند سگ بوگیر از سوی مرزبانان تاجیک قصه میکند. دوشنبه این ادعا را به پایا میخواند. اما پس اون 9 الی 10 سگ بوگیره که به خاطر دستیاری به مرزبانان تاجیک داده بودند کجا شد؟ سرنوشت این سگ ها را در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر پیگیری کرده است.
در این مکاتبه محرمانه گفته می شود دیپلمات های امریکایی خبر یافتند که بعضی از مرزبانان تاجیک بچه های این سگ‌های بویگی را برای فایده خصوصی فروختند و یا رفتار خوبی با آنها نداشتند. در این مکاتبه می خوانیم دیپلمات های ایالات متحده ضمن سفر به دیدبانگاه های مرزی بهارک و باغ در جنوب کشور در مرز با افغانستان مشاهده کردند که سگ‌های بویگی را بیرون از دیدبانگاه در هوای سرد به حیث پاسبان گذاشتند که به اعضای شامه و یا حسی بویگیری آنها تأثیر بد می گذارد. اما ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در یک بیانیه رسمی مطبوعاتی این ادعاها را رد کرد و گفته های دیپلمات های آمریکا را مایه تعجب خواند. خوشنود رحمت الله سخنگوی ریاست مسکو بر رادیوی آزادی گفت
این نشریه یگون اساس نداره چونکه بیورو اوید با مبارزه با ضد مواد نشه‌آور و ایجاد ترتیبات دپارتمان دولتی شتاب متحده آمریکا با سرحدبانان تاجیک عموماً یگون سگ نداده است در مدت همین سال‌ها. سرحدبانان تاجیک در این دیدبانگاه سگ‌های خدماتی نفروختند چونکه اونها در دیدبانگاه سرحدی با بهارک عموماً سگ نداشتند سگ‌های خدماتی.
در واقع در این مکاتبه محرمانه مستقیم گفته نشده است که دفتر مبارزه بر ضد مواد مخدر و حفظ ترتیبات وزارت امور خارجه آمریکا به مرزبانان تاجیک سگ‌های بویگیر هدیه کرده است. در مکاتبات به طرح اشاره می‌شود که با کمک مالی آمریکا اجرا شده است و بر اساس آن طرح به مرزبانان تاجیک سگ‌های خدمتی دادند. ولی آنچه معلوم است، مؤسسه مبارزه با جرم و جنایت و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل برای اجرای برنامه‌های تقویت پاسبانی مرز تاجیکستان و مقابله با قاچاق مواد مخدر محض از وزارت امور خارجه آمریکا کمک های مالی بیشتر گرفته است. مؤسسه مذکور سال 2005 برای تقویت نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان طرحی را با ارزش بیشتر از 4 میلیون دلار اجرا میکرد که یک بخش آن تقویت واحد مخصوص سگ‌های بویگیر و یا خدمتی است. یک منبع معتمد که در برنامه‌های بین‌المللی تقویت پاسبانی مرز تاجیکستان کار می‌کند، بر رادیو آزادی گفت در واقع مؤسسه مبارزه با جرم و جنایت و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل به نیروهای مرزبانی تاجیکستان 10 سگ بویگیر هدیه کرده بود. کریستر برنرود، رهبری دفتر این سازمان، در دوشنبه این گفته را تایید کرد و افزود:
بله، 100% این برنامه از طرف امریکا مبلغ گذاری می شد و سال 2005 عملی شد. بر اساس آن به مرزبانان تاجیک سگ‌های بویگیر داده شد، اما تعداد آنها را نمی دانم، 10 یا 9 بود، مهم نیست. در واقع ما به آنها سگ دادیم.
آنچه دیپلمات‌های آمریکایی را بسیار ناراحت کرده است، استفاده غیر هدفمندانه سگ‌های بویگیر از طرف مرزبانان تاجیک بوده است که به آنها به خاطر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر دادند. در واقع ماجرای نگاه‌وبین نامناسب این سگ‌های خدمتی هدیه شده در تاجیکستان نو نیست و هنوز سال 2008 دن مکداول، خبرنگار روزنامه بریتانیایی دیلی میل، در یک گزارش پژوهشی به این مشکل اشاره کرده است. در این مقاله آمده است یک کارمند طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت مرزبانان تاجیک که معاش ناچیز میگیرند، غذای سگ‌های خدمتی را میفروختند و این حیوانها را گرسنه میگذاشتند و تا حدی که همسری سفیر فرانسه در دوشنبه برای خورانیدن این حیوانات بیچاره پول جمع کرده است. ضمن برای تغذیه این نوع سگ‌ها ماهانه از 50 تا 100 دلار لازم می شود. مشکل نگاهبینی نامناسب سگ‌های خدمتی را یکی از کارمندان طرح اروپایی بامکا کدب نیز ضمن صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بر اساس این طرح هم مرزبانان تاجیک کمک های مالی، تجهیزات و هم سگ‌های بویگیر دریافت می کنند. او بر رادیو آزادی گفت در 3 سال پیش چند مورد نگاهبینی نامناسب سگ‌های خدمتی مشاهده شده بود، ولی حالا وضع اصلاح شده است. یک افسر سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان هم که نخواست نامش آشکار شود گفت در واقع پس از خروج نیروهای روسیه از مرز تاجیکستان و افغانستان در سال 2005 نیروهای مرزبانی تاجیک به طوری باید و شاید تامین نمی‌شدند و طبیعی است که چنین حال پیش می‌آید. اما به گفته او تاجیکان از قدیم نسبت به حیوان و به خصوص سگ‌ها رحمدل بودند و این گفته رایج در میان مردم را مثال آورد که حیوان بی زبان را گرسنه و تشنه گذاشتن گناه است.
سرنوشت سگ‌های بوگیری که چند سال پیش طبق یک برنامه امدادی به مرزبانان تاجیک اهدا کرده بودند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شانگاهی شنبه 3 سپتامبر. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه می‌دهند. با ما باشید.
عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر و زیبا. عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر و زیبا. عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر و زیبا. عاشقی رویت من بسته مویت من کشته کویت من سر به زیبا
رادیوی آزادی.